اسکن و پردازش سریع در این اسکنر سبب شده است تا نیاز نباشد بیمار مدت زمان زیادی را بدون حرکت جهت اسکن بیستد. نرم افزار قدرتمند این اسکنر تمامی امکانات را برای کاربر جهت استخراج ابعاد و زوایای لازم فراهم می کند. همچنین اندازه گیری هایی که به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت متخصص در نرم افزار انجام می شود، سرعت فرایند تحلیل پس از اسکن را بالا می برد. نسخه اقتصادی این محصول اسکنر سه‌بعدی کف پاست که با هدف اسکن ناحیه کف پا جهت طراحی دقیق کفی طبی ارائه شده است. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه امروز کاوش را میخواییم در همینجا به پایان ببریم، اما محصولات شرکت دانش بنیان پایا فناوران فردوسی بسیار زیاد هست و ما نمیتونیم که همه این محصولات را در برنامه امروز خدمت شما معرفی بکنیم. انشالله در برنامه آینده ادامه محصولات شرکت پایا فناوران فردوسی را خدمتتان معرفی میکنیم. دعوت میکنم همچنان همراه باشید با برنامه کاوش.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
از اینکه همراه هستید با برنامه خودتان کاوش از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم در بخش کاوشگر همراه ما باشید. میدونید که در این بخش تازه های علمی و فناوری دنیا را خدمت شما اعلام میکنیم. خورشید در تاریکی آسمان ده ماه ثور می‌گیرد. در حالی ده ثور امسال پدیده خورشید گرفتگی رخ می‌دهد که این پدیده در ایران قابل مشاهده نیست و در ایران هنگام تاریکی آسمان رخ می‌دهد. مهندس مسعود عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران در گفتگو با ایسنا گفت روز شنبه دهم ماه ثور خورشید گرفتگی جزئی رخ خواهد داد که در بخش کوچکی از جنوبگان و نیمه جنوبی آمریکای جنوبی و همچنین اقیانوس آرام قابل مشاهده بوده، اما در ایران متاسفانه دیده نمی شود. عتیقی خاطر نشان کرد این گرفت در ساعت 18:45 دقیقه به وقت جهانی آغاز می شود و پیش از ساعت 22:38 دقیقه به زمان گرینویچ پایان می پذیرد. مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران با اشاره به جزئیات این پدیده نجومی توضیح داد هنگام کسوف با قرار گرفتن ماه میان زمین و خورشید، ماه باعث سرد شدن نور خورشید شده و سایه کوچک ماه بر روی بخش‌هایی از کره زمین می افتد. عتیقی همچنین تاکید کرد مشاهده مستقیم خورشید برای چشم بسیار خطرناک است. اعطای جایزه معتبر بین‌المللی در حوزه مهندسی و مدیریت منابع آب به استاد دانشگاه تهران. جایزه معتبر بین‌المللی جولیان هینز در سال 2022 به دکتر محمد کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه فنی تهران اعطا شد. با گزارش ایسنا جایزه معتبر جولیان هینز و دلیل مشارکت برجسته در زمینه‌های هیدرولوژی، هیدرولیک، آبیاری و زهکشی، برنامه‌ریزی و مدیریت، نیروگاه‌های برق‌آبی و بهره‌برداری از مخازن، مطالعات سیل، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی در طی یک دوره 36 ساله تدریس، تحقیق، مشاوره و راهبری به دکتر محمد کارآموز اعطا شده است. جایزه ویژه و معتبر علمی جولیان هینت با یادبود شاخص‌ترین مهندس آب ایالات متحده که تونل انتقال آب از رودخانه کلوردا به کالیفرنیا را طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است، بالاترین افتخار علمی در زمینه مهندسی و مدیریت منابع آب محسوب می‌شود که به صورت سالانه توسط جامعه مهندسین عمران ایالات متحده به نویسنده یا نویسنده‌های مقاله اعطا می‌شود که ارزنده‌ترین مشارکت را در زمینه توسعه منابع آب مانند پروژه‌های چند منظوره آبیاری، کنترل سیلاب، آب شهری و صنعتی و برقابی داشتند. دکتر محمد کارآموز، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، دارای سابقه طولانی در زمینه مهندسی منابع آب و مشارکت قابل توجهی در قالب تحقیق، تدریس، راهنمایی دانشجویان، مشاوره خصوصی و انتشارات علمی در زمینه‌های هیدرولوژی، هیدرولیک و منابع آب است. فضانوردان ماموریت کروی 4 به فضا رفتند. 4 فضانورد ماموریت کروی 4 ناسا سفر خود به سمت ایستگاه فضایی بین المللی را آغاز کردند. به گزارش ایسنا، فضانوردان ماموریت کروی 4 در ساعت 3:52 دقیقه صبح به وقت منطقه زمانی شرقی از سکوی پرتاب A39 واقع در مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا به فضا رفتند. پرتاب کپسول دراگون ماموریت کروی 4 که آزادی نام گرفته است، به دلیل شرایط بد جوی و عدم بازگشت فضانوردان اولین ماموریت تماما خصوصی اکسیوم اسپیس به ایستگاه فضایی بارها به تعویق افتاده بود و در حالی که آنها قرار بود هفته گذشته به فضا بروند، ماموریت خود را به تازگی آغاز کردند. مسافران این پرواز طبق برنامه‌ریزی‌ها در ساعت 20:15 دقیقه به وقت منطقه زمانی شرقی به ایستگاه فضایی بین‌المللی خواهند رسید و انتظار می‌رود دریچه‌های بین فضاپیما و ایستگاه فضایی در ساعت 21:45 دقیقه به وقت منطقه زمانی شرقی باز شود. بنابر برنامه‌ریزی‌ها قرار است که این 4 خدمه به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی بین‌المللی حضور داشته باشند. این سومین ماموریت عملیاتی سرنشیندار اسپیس ایکس برای ناسا به عنوان بخشی از برنامه خدمه تجاری این سازمان فضایی بود. قرار است هر ماموریت از جمله کروی 3 تقریبا 6 ماه به طول بیانجامد و اسپیس ایکس مسئول پرتاب فضانوردان و همچنین بازگرداندن آنها به زمین است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم. روزتان خوش و خدا نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر داخل ایران با اشاره به تحولات افغانستان گفت بعد از فجایعی که امریکا در افغانستان ایجاد کرد، حجم گسترده از مهاجرت به سمت سرحدات ایران شکل گرفت. احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز پنجشنبه در کارگروه ساماندهی اتباع بیگانه اظهار کرد برخی از مردم افغانستان از ترس و برخی به خاطر فروپاشی اقتصادی و از دست دادن همه زندگی به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران آمده بودند و ایران را نقطه امن برای خود می دانستند. وحیدی افسود شکلگیری موج گسترده حرکت مردم افغانستان به سمت سرحدات ایران باعث شد تا با تلاش در مرزها و با ساماندهی کمک‌های خارجی را به آنان برسانیم، ولی تعدادی از این اتباع وارد مرزهای کشور شدند و ما نیز به لحاظ انسانی و آنچه که در آموزه‌های دینی خود داریم از برخورد تند جلوگیری کردیم. وزیر داخلی ایران با تلاش رسانه‌های مغرض با ایجاد صحنه‌های ساختگی و نادرست علیه ایران بعد از فجایع آمریکا در افغانستان اشاره و تصریح کرد. با وجود رفتارهای مغرضانه، آغوش ملت ایران برای پذیرش پناهندگان و مهاجرانی که دچار مشکلات فراوان شدند باز بود. وحید یکی از مشکلات اخیر ورود اتباع افغان به ایران را شناسایی آنها بیان کرد و گفت مسئله کنونی شناسایی مهاجران افغان به داخل سرحدات ایران است که این اقدام بسیار مهمی محسوب می شود. دولت موقت طالبان در افغانستان ده‌ها استاد دانشگاه بلخ این کشور را اخراج کرد. منابع از ولایت بلخ در شمال افغانستان امروز اعلام کردند که طالبان در یک اقدام جدید 50 استاد دانشگاه بلخ را برکنار کردند و قرار است افراد مورد نظر خودشان را به جای آنان استخدام کنند. دولت طالبان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده است. عبدالله صافی نماینده دولت طالبان در دانشگاه بلخ پیش از این 8 نفر از کارمندان بخش اداری و مالی دانشگاه بلخ را برکنار کرده و به جای آنان تا حالا 7 تن از افراد مورد نظر خود را گماشته است. طالبان چندی قبل نیز در اقدام دیگر زبان فارسی دری را از لوحه دانشگاه بلخ حذف کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس در مراسمی که توسط کمیته فلسطینی روز جهانی قدس در غزه برگزار می شود به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهد کرد. این اولین بار خواهد بود که سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک مراسم عمومی در غزه سخنرانی می کند. سخنرانی سردار سلامی امروز ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران به صورت تلویزیونی در حضور رهبران مقاومت در فلسطین پخش می شود. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی راه نجات و اضمحلال رژیم صهیونیستی را تقویت خط جهاد و مقاومت و حمایت همه‌جانبه ملت‌ها و دولت‌های مسلمان از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد. مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس با صدور بیانیه افسود مقاومت مردمی فلسطین، تقویت خط جهاد و شهادت و همافزایی و حمایت ملت‌ها و دولت‌های مسلمان از مردم مظلوم فلسطین عوامل مهم تعیین کننده است که سرنوشت آینده فلسطین را رقم می‌زند. در این بیانیه آمده است که بیش از 7 دهه است که امت اسلامی با پدیده شوم به نام رژیم غاصب صهیونیسم مواجه شده است، رژیمی که با پشتوانه آمریکا بخشی از سرزمین امت اسلام را که به تعبیر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه پاره تن اسلام محسوب می شود به اشغال خود درآورده و هزاران نفر از برادران و خواهران امت مسلمان را مظلومانه به خاک و خون کشیده است. در بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آمده است که روز قدس بهانه است برای بازخوانی پرونده فلسطین و ظلم‌هایی که به این امت مظلوم رفته و می‌رود و محوری برای اتحاد و همدلی ملت‌های مسلمان در سراسر دنیا برای دفاع از مظلومان است. رئیس شورای عالی قرآن در کابل پایتخت افغانستان هم روز جهانی قدس را روز حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین دانست. عباس حسنزاده رئیس شورای عالی قرآنی در کابل در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره اهمیت نامگذاری روز جهانی قدس از طرف امام خمینی رحمت الله علیه تصریح کرد. همه مسلمانان مسئولیت دارند از مردم فلسطین و سرزمین قدس در برابر اشغالگری رژیم اسرائیل دفاع کنند. رئیس شورای عالی قرآن در کابل گفت قدس متعلق به همه مسلمانان بوده و مسجد الاقصا قبله نخست امت اسلامی است. جبهه ضد طالبان در پیام خود به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین در برابر شوروی تاکید کرده است. همچنان که دیروز مردم افغانستان در برابر تجاوز سرخ ایستادند، امروز در برابر تجاوز سیاه هرگز سکوت نخواهند کرد. جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در این پیام 31 سالروز پیروزی مردم افغانستان بر ضد ظلم، استعمار، بی‌عدالتی، تفتیش عقاید و دین ستیزی جریان‌های کمونیستی و نظام‌های دست نشانده را گرامی داشته و اظهار کرده است. جهاد در برابر شوروی، ایستادگی به خاطر عقیده، استقلال، آزادی و خود ارادیت مردم افغانستان بوده و سرانجام این مبارزه پیروزی در برابر طاغوت زمان الهام بخش تمام آزادگان جهان بود. جبهه ضد طالبان افسوده است که این جریان با الهام از مجاهدان ایثارگر و پاکباز بر ایستادگی علیه طالبان تاکید میکند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در پیامی به مناسبت کودتای 7 ثور اعلام کرد کشورهای متجاوز راه دشمنی با افغانستان را انتخاب نکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه ابراز امیدواری کرد که کشورهای متجاوز درس‌های زیادی برای آینده آموخته باشند و دیگر راه دشمنی با افغانستان و مردم این کشور را در پیش نگیرند. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه روز قدس را نماد یک پارچگی و انسجام جهان اسلام دانست و بر برگزاری رفراندوم با مشارکت ساکنان اصلی فلسطین برای تعیین سرنوشت این سرزمین تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران امروز با صدور بیانیه ضمن دعوت ملت‌های جهان به ویژه ملت ایران به شرکت در برنامه‌های گرامی‌داشت روز جهانی قدس تصریح کرد. روز جهانی قدس یادگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نماد یک پارچگی و انسجام جهان اسلام، نماد پاسداشت آرمان متعالی فلسطین و حمایت از مبارزه مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیستی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عبور انتفاضه و دامنه تهدید و ناامنی از دیواره‌های مرکز رژیم صهیونیستی را نوید بخش انفجار بزرگ در قلب و متن حیات صهیونیستا و کابوس بزرگ حامیان آنها دانست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه با گرامی داشت روز جهانی قدس اعلام کرد اقدام تاریخی و ابتکار حکیمانه راهبردی و آینده نگرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس از پدیده‌های شگرف و معنادار و در زمره افتخارات ملت ایران برای نقش‌آفرینی‌های آشکار و تعیین کننده در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و شعله‌ور ساختن آتش خشم و کینه ضد صهیونیستی امت اسلامی و بلکه جهان بشریت علیه اشغالگران قدس شریف به شمار می‌رود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم گفت حمایت از فلسطین و قدس جزو اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در آستانه روز جهانی قدس در دیدار خلیل الحیه عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران با تاکید بر این که خون شهدا ضامن پیروزی است افزود که بحث فلسطین و قدس در ایران اسلامی ریشه بسیار عمیقی دارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
این موج زندگی بیا باز کن دری
زندگی است بیا باز کن دری
کلکین چایی با جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بروی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم طی چند روز گذشته حملات تروریستی و انفجارهای متعددی در ولایت‌های مختلف افغانستان و از جمله در مساجد و مراکز آموزشی و فرهنگی به ویژه مراکز مربوط به اهل تشیع رخ داد که شهدا و زخمی‌های زیادی بر جای گذاشت. این حوادث نگرانی‌های زیادی به وجود آورد و انتقادات شدیدی را هم متوجه حکومت موقت طالبان کرد که ادعای حاکمیت و تأمین امنیت را در افغانستان دارد. گروه تروریستی داعش مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته، اما عاملان برخی هم نامشخص باقی مانده است. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی دلایل وقوع چنین حملات خونبار در مقطع کنونی و مسئولیت‌ها و وظایف حکومت طالبان در قبال تأمین امنیت شهروندان افغانستان می‌پردازیم و نظرات کارشناسان محترم محمد حسین فیاض و محمد حسن جعفری را هم خواهیم شنید. از محمد حسین فیاض کارشناس سیاسی افغان پرسیدم دلیل وقوع این گونه حملات خونبار در مقطع کنونی چیست؟ حملات و انفجارهایی که بیشتر اهل تشیع را هدف قرار دادند.
در کابل و در برخی مناطق دیگر این حملات صورت میگیره. اینها یک مقداری در پرده از ابهام قرار داره. فکر میکنم که یک کشتار سیستماتیک و دوامدار علیه هزاره ها وجود داره که بدبختانه هیچ گروهی و هیچ نهادی را به آدم نمیگیره و در گذشته ها یک گروه موهومی به نام داعش با آهده می گرفت و امنیت ملی حکومت آقای اشرف غنی به نوع از این قضیه تفره می رفت و از مسئولیت خود شانه خالی می کرد. اما واقعیتی بود که هزارها مورد یک حمله ناجوان مردانه قرار داره که در آن بیشتر افراد بیگناه مثل دانش آموزان، ورزشکاران، غالبا مردمی مورد هدف قرار داشت و هدف از این کشتار همی بود که بیشترین تلفات به این مردم تحمیل شود و این مردم بیشتر از نظر روحی، روانی و از نظر مالی و جانی مورد تهدید قرار داشته باشه. در حمله اخیر هم عیناً همین مسئله هست که متاسفانه به مراکز آموزشی این حمله صورت گرفت. چهره بسیار مشخصی داره این حملات و او یکی بیشتر معارف و مراکز آموزشی مورد هدف است و هدف از آن ناامید کردن و بی انگیزه کردن مردم نسبت به تحصیل و ترقی و دانش و کسب علم است که مردم ما خوشبختانه در ارتباط پاسخی مناسب دادند که هیچگاه از ادامه تحصیل باز نماندند. هم هر روزی که حمله صورت گرفته فردا یا پس فردای آن روز بچه ها پس رفتن سر کلاس ها نشستند.
از محمد حسن جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان پرسیدم مسئولیت تامین امنیت در افغانستان در حال حاضر متوجه کی است و چه اقداماتی باید در این زمینه صورت بگیرد؟
آنهایی که ادعای زمامداری کشور را میکنند با توجه به اینکه ذهنیت های زیادی متوجه گروه طالبان هست و علاوه بر اینکه مردم افغانستان اونها را اغلب تایید نمیکنند، احزاب و جریان ها و مردم افغانستان حتی طالبان را تایید نمیکنند، لذا ما به عنوان یک جریان سیاسی منبعث از اراده مردم از طالبان خواستیم، از امارت اسلامی خواستیم که حداقل کاری که میتونن جلو قتل و قتال و کشتار را بگیرن و با توجه به اینکه ذهنیت ها در بین مردم نیست که این کار خود طالب ها هست. در گذشته هم انفجار و انتحار و در مکاتب مدارس خود طالب ها انجام میداد که در دولت غنی بود، یا دولت غنی انجام میداد یا طالب ها بود دیگه، از این دولت خارج نبود دیگه. معمولا مردم عوام افغانستان این ذهنیت برایشان هست که همین الان هم طالب ها از ISI پاکستان دستور میگیره و از آمریکایی ها دستور میگیره و این قتل و قتال و این کارها را انجام میده و ما به این باور هستم که به خاطری که این مطالب زدوده شوه گروه طالب ها توجه بکنن که حداقل مردم افغانستان 10 میلیون شیعه در افغانستان وجود داره و این 10 میلیون را با انفجار و انتحار و قتل اتشزا نمیشه که دیگه یا با مهاجرت اینها از کشور برن. لذا همین ذهنیتی که وجود داره ذهنیت زدوده شوه. طالب ها باید توجه بکنه، طالب ها تلاش بکنه، اما یک بخشی که احتمال داره از بخش طالب ها باشه، گروه های نافرمان طالب ها هستن یا کسایی هستن که تبعیت نمی کنن، خودسر عمل میکنن و اقدام به این کارها میکنن، انفجار و انتحار میکنن، جلوی اینا گرفته شوه. متوجه به اینکه خود طالب ها میگه که داعش چیزی نیست، وجود نداره، یا اگر هست اونقدر کسی نیست. پس اینه که اگر چنین چیزی هست، اینه کی میکنه؟ بالاخره طالب ها زمام امور دستشون است، استخبارات دستشون است، کشور دستشون است. حداقل تلاش بکنن که جلوی قتل و قتال و خونریزی گرفته شوه.
همچنان شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، چالش‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور به وجود آمد و اخیراً هم ناامنی‌ها و انفجارهای تروریستی افزایش یافته است. چه عواملی باعث شده که مناطق شیعه نشین از جمله غرب کابل در این حملات آسیب بیشتری ببینند؟ پاسخ آقای فیاض را به این سوال بشنوید.
در کمکاری و بی‌توجهی طالبان و بحران پیش آمده تردیدی نیست، و در مورد غرب کابل و هزاره ها قطعا طالبان هم کمکاری کردند و هم بی‌توجهی کردند. شما مستحضر هستید که طالبان در ماه‌های گذشته خانه به خانه غرب کابل را گشتند و ده ها چک پوینت های امنیتیشان در غرب کابل مستقر است. نمیشه که از این همه تدابیر امنیتی که به ظاهر دارند، یک توریستی بیاید در پشت مکتب و یا مراکز آموزشی به راحتی بمب جاسازی بکنه و بعد طالبان هم متوجه نشود. قطعا طالبان در این مورد کمکاری کردند و بی توجهی کردند. طالبان از یک سو به نظر من توانایی جلوگیری از حملات را ندارند. طالبان کسانی بودند که خود در طی 20 سال اخیر به قول آقای انیس حقانی 1500 حمله انتحاری را در سایه دستور شخص ایشان انجام دادند، حالا جدا از دیگر حملات. بعد این توانایی را ندارند که حملات انتحاری دیگران را هم مثلا کنترل بکنند یا بخشی از معترضین داخلی خودشان که روی آنها را بتانند بگیرند، و در موارد هم اینها عمدن عمل کرده غیر مسئولانه هم دارند. ما فکر میکنم که در مورد غرب کابل اینها عمل کردشان غیر مسئولانه هست و از قرائن پیداست که طالبان یا بخشی از معترضین اینها در قضیه دست دارند تا بتوانند از همدیگر باجگیری داشته باشند یا قدرت خود را به دیگری نشان بدهند.
برای تامین امنیت بیشتر مردم و به ویژه شیعیان و هزاره ها که اخیراً بیشتر مورد هجمه و حمله قرار گرفتند، طالبان که حاکمیت را در افغانستان در اختیار گرفتند، چه وظایف و مسئولیت هایی دارند؟ پاسخ آقای جعفری را بشنوید.
هزاره بودن جرم نیست و ما امیدوار هستیم که طالب ها از گذشت زمان بیاموزه. اگر میخواین حکومت کنن، اگر میخواین که در افغانستان قانون پیاده کنن، اینا چیز به نام قانون ندارن، اما قانون اساسی قبلی افغانستان هنوز ملغا هم نشده، اما قانون اساسی برای ما محترم است. طالب ها نباید بیاین پرچم سرنگ افغانستان را بیاین پایین بکنن، و شما سعی کنین یک زبانه حرکت نکنین، یک قومی دو نفره که آوردین اونجا گفتین تمام مردم افغانستان در اینجا سهیم است. نه، فقط مردم افغانستان، تازه برادران پشتون ما هم شما را قبول نداره. اینا متوجه باشین. شما یک بخش 60,000 50,000 نفر هستین که آقای اشرف غنی حکومت به شما تحویل داد، آمریکایی‌ها هم جفا کردن به مردم افغانستان، حکومت به شما آمریکایی‌ها تحویل داد. او پروگرام‌های دوحه را ما متوجه هستیم، جریان‌ها را متوجه است مردم افغانستان، این قضایا را می‌دانن. باید طالب‌ها شرایط افغانستان را درک بکنن. اگه میخواین صلح و ثبات در افغانستان برقرار شود، احزاب شما منحل میکنین با کدام قانون؟ کدام قانون شما دارین؟ برین قانونتون را ارائه بکنین بدیل اگه دارین برای مردم افغانستان. پس ای که این همه مردم در امامباره قندهار، فاطمیه قندهار 100-200 نفر شهید و زخمی میشه، در جبرئیل هرات 10 نفر شهید و زخمی میشه، کشته میشه از مردم هزاره، و در ولایت قندوز ولسوالی خان‌آباد در مسجد جامع در عین ادای نماز به بیش از 200 نفر زخمی و مجروح و شهید میشه. اینها را کیست جواب بده؟ شما اگه خودتون دولت میگیم که باید جلوی فتنه و این چالش را بگیرید، شما در بود خارجی نمیتونین 4 تا سفارتخانه ها را مرکز دیپلماتیک امنیتش بگیرین، شما چطور میتونین حکومت کنین؟ شما که امنیت 4 نفر از دانش آموزا و محصلین افغانستان را نمیتونین بگیرین، شما چطوری میخواین در افغانستان حکومت کنین؟ شما چطور میتونین جامعه جهانی شما را به رسمیت بشناسه، کشورهای همسایه شما را به رسمیت بشناسه، دنیا شما را به رسمیت بشناسه؟ شما باید به مردم سر تعظیم به مردم افغانستان فرود بیارین، به مردم افغانستان، به احزاب افغانستان، به جریان های افغانستان احترام بگذارین. این شرایط نیست که شما با زور اسلحه و قنداق بیاین مردم افغانستان را سر جایش بشانین.
برای برون رفت از بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی پیش آمده در افغانستان چی باید کرد؟ طالبان در این زمینه چه باید بکنند؟ نظر آقای فیاض را در این زمینه بشنوید.
راه بیرون رفتی از بحران امنیتی سیاسی کشور در اینه که طالبان با واقعیت اجتماعی سیاسی و فرهنگی افغانستان تمکین بکنه و حکومت همشمول با زیرساخت‌های امنیتی لازم را به وجود بیاره تا طالبان همچنان یک کتازی بکنه و یک گروه خاصی با محوریت یک قوم خاصی در افغانستان بخواهد که حکومت بکنه. خب قطعاً چنین حکومتی پایدار نخواهد بود و اینها در طی 8 ماه اخیر هم نتوانستند اعتماد جامعه جهانی را به دست بیارند و نتوانستند که حتی اعتماد لازمی همسایگان خیش را به دست آورند و اینها نتوانستند که اعتماد مردم افغانستان را نسبت به خود جلب کنند، یک حکومت مشارکتی را به وجود بیارند که زمینه انتخابات سراسری را فراهم بکنه و او زمان هر یک از رهبران طالبان خواست خود را کاندیدای ریاست جمهوری بکنه.
برای برون رفت از مشکلات سیاسی و امنیتی در افغانستان و به ویژه جلوگیری از تکرار حوادث اخیر چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود و طالبان چه وظایفی دارند؟ نظر آقای جعفری را در این خصوص بشنوید.
ما امیدوار هستیم که طالب ها انتخابات بیاین برگزار بکنین که چقدر چند درصد مردم افغانستان در شما رأی میدن. اگر رأی در افغانستان شما گرفتین، شما حاکم افغانستان. در غیر از صورت نکنین جلوی قتل و قتال بگیرین. شما میگین امنیت ما گرفتیم، به وجود آوردیم. کدام امنیت؟ امنیتی که طفلای معصومو که در حال تحصیل هستن، اینا امنیتی اگر صورت نگرفته کی است؟ بالاخره شما باید پیدا کنین. شما امنیت دارین، قمندان امنیت دارین، استخبارات دارین و بعضی کشورهای خارجی به شما کمک میکنه، همکاری میکنه، از جمله پاکستان که سر تا پا وجودش در خدمت شما هست. خارجی ها شما را بازی نتا و شما مردم افغانستان را از خود راضی بکنین. مردم افغانستان شما را به رسمیت بشناسه، احزاب افغانستان شما را به رسمیت بشناسه. یک نفر، دو نفر از هزارا بردین، یک دو نفر از تاجیک ها بردین. متوجه باشین افغانستان حکومت با قاعده وسیع، حکومتی که از طریق انتخابات شود. افغانستان وقتی میشه که احترام به همه بگذارین، حکومت با قاعده وسیع شود که در او هزارا ها، ازبک ها، تاجیک ها، ترکمن ها، پشتون ها همه سهیم باشن.
خوب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام
نام
بدهم برو دلم را که بسیلا ببینم که بسیلا ببینم.
به چی امیدوار باشم؟ به این امیدوار باش که اگر کار خوب بکنی، اگر به زیبایی برسی، اگر به دانایی برسی، حتما اینها رو بازتابش به تو خواهد رسید، یعنی تو به مقصودها و به اون کمالات خواهی رسید. اگر سالک راه کمال باشی حتما به کمال میرسی، اگر سالک راه نیکویی باشی حتما به نیکویی میرسی. بنابراین چه سوالی دیگه باقی میمونه؟ جبر و اختیار به چه درد ما میخوره که حالا بحثشو مطرح بکنیم؟ جبر ما اختیار داریم، تو که خودت احساس میکنی که اختیار داری میتونی این کارو بکنی، بنابراین این بحث اصلا مطرح نکن. تو ما نرسیدیم حالا به اونجا که بحث قضا و قدر الهی هر چی میخواد باشه، قرآن میخواد قدیم باشه، میخواد جدید باشه، حالا بحث بکنیم. ما این جزء چیزای نیازهای اورژانس ما نیست. ما اول بریم سراغ اون سوالات اصلیمون که در واقع از همون من هستم شروع میشه، از اون یک من هستم، من ناقص هستم، من مشتاق کمال هستم، من سالک به سوی کمال هستم، من به کمال خواهم رسید. تموم شد. سوال دیگه هم نکنی. دوستاتون رو بر مبانی همین سه سوال آدم تکلیفش روشن. شوهر میخواد بکنه، تو کجا داری میری؟ اگه داره میره همونجا که تو داری میری، ما هم ازدواج کنیم. اگه اون داره یه جای دیگه میره، چون وقتی آدم سالک نیست، سرگردونه، هر کسی ممکنه گولش بزنه. مریض کجا داری میری؟ آقا بیا سوار ماشین من بشو. اما میگه نه، تو کجا داری میری؟ من دارم میرم کعبه. نه بفرمایید، من کعبه نمیخوام برم. میخوام برم ترکستان. ما رفت بودیم تبریز، گفتم که اگر یه بلفوزیلی پیدا شه، گفتم از تهران اومدیم به قصد ترکستان و اگر یه بلفوزیلی پیدا بشه بگه که آقا این رکت ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، گفتم کعبه نمیخوام، میخوام برم ترکستان. تکلیفش آدم روشن بکنه که من کجا میخوام برم. اگر مهاجرن الالله هستی، اون ستا در واقع خلاصه میشه در الله. اگر یخرج عن بیتهی، از این بیت خودپرستی و این خانه تنگ نفس بیرون بیای و مهاجر الالله بشی، اون وقت شوهرتو میتونی پیدا کنی، دوستتو میتونی پیدا کنی، کتابتو میتونی پیدا کنی، نقاشی خوب معلوم میشه، موسیقی خوب معلوم میشه، تمام چیزای خوب معلوم میشه. اونام که به اینها کمک میکنه، یعنی آدم از سرچشمه های سرشار هنر میگیره، از سرچشمه های سرشار علم میگیره. هر نقاشی به در نخوری رو توجه نمیکنه، نقاشی خوب نیست که آدم بعدش خوبتر میشه. هر وقت رفتی یه نمایشگاهی بعد که اومدی بیرون گفتی حالا من چیکار باید بکنم، به کاری تازه میخوام بکنم دیگه، بعد میفهمم که یک اندیشه های تازه در سرم پیدا، این بدون نقاشی خوبی. کتابی که آدم میخونه باید بهتر بشه، شادتر بشه. بهتر شدن یعنی شادتر بشه، خوشخلق‌تر بشه، مهربون‌تر بشه، به طرف خوبی و اینا حرکت بکنه. پس اگر که این کتاب این کارو نمی‌کنه، آدم افسرده و ملول میشه. مینیوسه پشت کتابش که در زندگی رنج‌هایی هست که انسانو مثل خوره می‌خوره و می‌ترش. خب این من بلدم. همه مردم می‌دونن که غصه هست. تو دوا چی آوردی؟ دوام که نداری. چرا من بیام کتاب وقتمو صرف تو بکنم که خودت نمی‌دونی چه غلطی می‌خوای بکنی تو دنیا؟
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که
یک
قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمان رستم قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که محمود در شرکت مامایش کار میکنه و اونجا معاون است. او به دختری که در شرکت کارمندش است علاقمند میشه. مونا دختر خوب و سخت کوشی است که تکلیف قلبی داره. محمود با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش تصمیم گرفته با مونا ازدواج کنه و به تنهایی به خواستگاری او میره. مونا دختر حساسی است و خیلی زود به محمود وابسته میشه. مامای محمود که رئیس شرکت است، قصد داره یک شرکت در ترکیه تأسیس کنه. از همین خاطر به ترکیه میره و کارهای شرکت به محمود واگذار میکنه. بعد از مدت کوتاهی از محمود میخواید به ترکیه بیاید تا در مورد شرکت تصمیم گیری کنند. رفتن محمود به این سفر باعث نگرانی مونا میشه. او از این که از محمود دور میشه خیلی ناراحت است. محمود وقتی با فضای جدید آشنا میشه و امکانات اونجا را میبینه، بیخی خلق و خویش تبدیل میشه و دیگه کمتر به مونا فکر میکنه. بی‌توجهی محمود باعث میشه مونا حالش بد شوه و او را به شفاخانه ببرن. حال با ما همراه باشید و ادامه این داستان را بشنوید.
جان مادر، حالت چطور است؟
خوب استم مادر، بهتر.
من که خیلی ترسیده بودم جان مادر. چرا با خودت این کارا میکنی؟ او بچه اصلا ارزش تو رو نداره که به خاطرش رقمی درد بکشی، این رقم در گوشی شفاخانه بفتی، منم زار ترق کنی.
دست خودم نیست مادر جان. من در این مدت خیلی به محمود وابسته شده بودم.
دیگه بچه‌م ده او بچه اصلا فکر نکن. ارزشش نداره.
یعنی زنگ نزدم؟
او که نمیفهمه تو ناجورستی و آمدی شفاخانه به چی گلیم.
میشه گوشی موبایل مرا بیارین مادر؟
آخه نمیمانن، قربانت شو، اجازه نمیتن. من میگم با او دیگه اصلا فکر نکن. چرا با گپ ما گوش نمیکنی؟ ها؟
شاید اگه بفهم به شفاخانه استون به ما زنگ بزنم.
دخترم، این آدم اصلا ارزش این گپا را نداره. در این مدت که تو در شفاخانه استی باید فقط استراحت کنی که حالت بهتر شوه. ما اوشم به موبایل تو است. اگر یک وقت زنگ زد برد خبر میتم، گوشی تا میارم برد. خوب است؟
همرش بد گپ نزنی یا مادر. خب نمیخوایم که خفه شوم.
باش عزیز دلم، باشه، هر چی که تو میگی. من چیزی برش نمیگم که او خفه شوم. باش
برش بگوین که من زود جور میشم. خب تشویش مرا نداشته باشم.
تو جور شو جان مادر، هر چی بگویی من از گفتت میکنم، هر چی بگویی من انجام میدم. تو فقط خوبش.
میدانی سارا جان، سعی کردن به دریا همیشه به ما احساس آرامش میده.
به گپای پدرم فکر کردی؟
بله فکر کردم.
حالا که شکر خدا مادرت هم آمده اینجا، دیگه خیالت آسوده شده. اگر اینجا یک شرکت بزنیم خیلی خوب است، من بتونم کمکت کنم.
درست است، از این بهتر نمیشه.
خب نظر آخرت چی است؟
خب قبل از اینکه نظرم به پدر جانت بگویم، میخواستم از خودت چیز پرسان کنم.
از من؟ چه چیزی؟
البته بیشتر یک درخواست است.
میشنوام.
منتظر بودم تا هفته غروب کنه، بعد از او از خودت پرسان کنم. سایکو چقدر مقبول شده؟
بسیار مقبول است.
فقط بگویی دریا در گرفته،
همه جا سرخ شده.
راست میگی، کل جای رنگ سرخ است. منتظر بودم صحنه رومانتیک شود تا از خودت خواستگاری کنم.
چی؟
با من آرزو میکنی سارا؟ قبول میتونم خودت را خوشبخت کنم.
خدایا
صبر کن. البته خواستگاری خشک خالی هم نیست، برات انگشترم خریدم. آها، این خدمت شما.
وای خدای من، چقدر مقبول است.
گفتم قبل از اینکه با ماما جان بگویم با خودت گپ بزنم. اگر نظرت مثبت بود، بعد از او با ماما جانم گپای خدا پیش ببرم.
من یه انگشتر قبول میکنم، خیلی دوستش دارم، بسیار مقبول است.
مبارکت باشه، خیلی نظرت هم مثبت است دیگه. حالا که
بله.
خب شکر.
وای خدا، باور نمیشم. این لحظه خیلی حس خوبی دارم محمود. تا غروب خورشید کنار دریا.
میگم چطور از همینجا بشینیم تا هوا تاریک شد بعد بریم خانه؟ ها
خوب است، من خودم خبره به پدرم میدم. او خودت خیلی خوش داره، مطمئن هستم که قبول میکنه.
خدا کنه.
به روز حالش در شفاخانه بدتر می شد. مدام از محمود پرسان می کد و مادرش نمی دانست چی جواب به دخترش بگوید. او خیلی پریشان مونا بود. از همین خاطر از بچهش سمی خواست در این رابطه فکر کنه.
چی کده میتونم مادر جان؟ نزدیک 20 روز میشه یادم رفت ترکیه. دیگم شرکت پس نامده. کارای شرکت هم یک نفر دیگه انجام میده.
خب بچه جان مادر، برش یک تلفن کن، برش بفهمان بگو که حال مونا هیچ خوب نیست.
چی میگن مادر جان؟ من با اون ناجوان تلفن کنم؟ باند ببینمش، میفهمم چی کنم. یک دندان سالم برش نمیمونم.
لا حول ولا، بس که او بچه. ولی آز خدا، تو وضعیت خوارت نمیبینی؟ نمیبینی که چقدر به محمود وابسته است؟ این کار یک وقت نکنی بچیم.
گناه خودم است، ما نباید میماندیم اتفاق بیفته. مونا خیلی حساس است مادر جان.
آله که هفتیده جان مادر، من خیلی میترسم. دکتر میگفت که اگر برش یک رقم شوک دیگه وارد شوه، معلوم نیست چی در سرش میایه. یعنی وضعیت قلبش هیچ خوب نیست، بفا میره.
ای لعنت بر به پیسگی. خدا کاش پیسه میداشتیم مادر جان.
جان مادر، این عملیات خیلی سنگین است، خیلی هم پیسه به کار داره.
بیچاره خوراک مونا.
میگم سمی جان، یک زنگ به محمود بزن، برش بگو که یکد مونا گپ بزنه، برش بفهمان که حال مونا خوب نیست، شاید گپ زد حالش بهتر شد. بعد از او باز یک فکر میکنیم. خدا بزرگ است، حال فعلا دعا کن که خوار جور شوه.
بر من مادر جان ننگ است که با اون ناجوان تلفن کنم، ولی به خاطر مونا هر کار میکنم.
شاباس، آفرین بچه. کار عقلانه همیسته که گفتم. گوشی مونا را من میبرم شفاخانه، تو برش بگو که کد مونا گپ بزنه که حالش خوب نیست. فهمیدی؟
باش، برش میگم بچش.
او بچه گوش کنی که یک وقت همراه ازو بچه بعد گپ نزنی که قار شبه.
لا حول ولا قوة.
ای خدا، باز دیگه جواب تلفن ما را نمیته بچم، از او خاطر میگم تو ناراحت نشو.
ای خدا سهل کن، چه قهارو خفیف شده.
ولی از خدا بچم، از خاطر خوارت میفهمی؟ محمود بخست دیگه، چقدر میخوابی؟
چی شده؟ گپ چی هست؟
بخست دیگه عزیزم، موبایلت یک سره داره زنگ میزنه.
گوشگو ما کم خواب هستم سارا، وان امروز خواب کنم، اوصله جواب دادن موبایل ندارم.
10 بجه صبح است عزیزم، چقدر میخوای خواب کنی ها؟ اینا باز زنگ زد.
کی هست؟ سایکو کی هست سارا؟
من نمیدونم محمود کی هست. یک شماره افتاده.
ای خدا، حتما از شرکت است. خود جواب بده، بگو هر کار دارن با کی بود نامش دهی، با احمد گپ بزنه. خب
از دست تو
جواب بده، خواهشم.
الو
سلام، ببخشن من با محمود خان کار داشتم، نمبر رو درست گرفتین؟
بله من همسرش هستم، بفرمایین.
چی؟ همسرش؟
بله همین دیروز همراه هم دیگه ازدواج کردیم.
بخشش باشم، میتونم با خودش گپ بزنم؟
خودش خب است، گفت هر کاری که دارین به احمد خان در شرکت بگوین، فعلا مدیر شرکت احمد خان است.
میبخشن محمود خان، کی پس میاین کابل؟
بعد جمع کردن وسایل و فروش شرکت هفته دیگه میاین کابل، اما تشویش نداشته باشین، قرار نیست که کسی از شرکت اخراج شوه. احمد خان قرار است که همه سهام شرکت بخره.
تشکرم شیره.
خواهش میکنم، در ضمن به بقیه کارمنده شرکت هم بگوین هر کاری داشتن اینجا زنگ نزنند، این شرکت به زودی واگذار میشه، خوش ندارم کسی مزاحم شبرم شبه.
بله بله تشکر.
خواهش میکنم. خب محمود خان، اگه گپ زدن سخت بود؟
ای خدا، تو هم که گم زده رئیسی، تو سکرتر خوب میشی سارا، شرکت جدید که تأسیس کردم خودم استخدامت میکنم. با عنوان چی؟
حتما به عنوان سکرتر ها؟
آه دیگه، چون با تلفن خوب جواب میدی. آفرین آفرین.
بله از صبحانه امروز خبری نیست محمود خان.
خب مزاح کردم سارا، یک چیز گفتم.
در ضمن از نان چاشتم خبری نیست.
چقدر زود تو رنجش پیدا میکنی، تو چقدر زود رنج هستی؟ مزاح کردم سارا. سارا
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
بر
برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی‌ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدا بردار من در خدمتتان هستیم. خب دوستان، اگر خوش دارین که باز هم از پروان افغانستان بشنوین، حالا فرصت خوبی دست داده تا سفر و چکری دیگر به پروان داشته باشیم. ولایت پروان به تعبیری کوریدور ارتباطی بین زونهای مختلف افغانستان هست، خصوصا که نیمه شمالی و جنوبی افغانستان از طریق این ولایت به هم متصل می شوند. ولایتی که با ولایت کابل، کاپیسا، بغلان، بامیان و میدان وردک هم سرحد است و همین همسایگی باعث شده که ترکیب جمعیتیش هم بسیار متنوع باشد. طبیعت پروان هم تنوع اقلیمی زیبایی را دارد که سفر و چکر در پروان را گوارا می سازد.
ولسوالی غربند یکی از ولسوالی های ولایت پروان هست که تقریبا نصف ولایت پروان را از نظر مساحت و نفوذ تشکیل می دهد. غور نام منطقه‌ای است که در شمال غربی غربند و غربند و مرمی مانه گوهستانی در راه غور هست. این ولسوالی قبل از افتتاح تونل سالنگ دره شمال را به جنوب وصل میکرد و تمام کاروانهای تجارتی از این دره میگذشتند. اما بعد از افتتاح تونل سالنگ از شهرت این راه کاسته شد. سالنگ که راه مواصلاتی 6 ولایت شمالی و شاهراه ولایت شمال شرقی و طول 2.7 کیلومتر است، دارای یک منطقه کوهستانی و زیبا است که در فصل تابستان افراد زیادی را برای فرار از گرما و دیدن زیبایی های آن و این منطقه میکشاند. ولایت پروان از 4 رودخانه دریا آب میگیرد که میتونیم با دریای پنجشیر، دریای سالنگ، دریای غربند و دریای شتل اشاره کنیم.
سخن از سالنگ بمیان آمد. زمانی عبور آسان از هندوکش و تردد شمال جنوب یک رؤیا بود، اما با ساخته شدن تونل سالنگ این آرزوی مردم افغانستان عملی شد و اگر صبح زود از سرای شمالی کابل بار سفر ببندید، قبل از چاشت به پل خمری می رسید و تا قبل از غروب هم به مزار شریف. البته اگر خرابی تونل ها و برف کوچ های بهاری و برفباری های زمستانی مشکل جدی ایجاد نکنند. راستی مایل هستید بیشتر درباره سالنگ ها بدانید؟
شاهراه تونل سالنگ که شمال و جنوب افغانستان را با هم وصل می کند، یکی از نمونه های عالی مهندسی در قاره آسیا است. هدف از احداث این تونل آسان و کوتاه ساختن سفر از کابل به صفحات شمال بود، زیرا قبل از ساختن آن مسیر مسافرت ها خیلی طولانی و مشکل بود. راه عبور از کوتل شبر در بامیان و سپس غربند و سرخ آب نه تنها مشکل بود، بلکه در طول برفباری در 3 ماه زمستان مزدود نیز می شد و مشکلات زیاد را به بار می آورد. در سال 1308 پیشرفت های قابل توجه در جهت بهبود شاهراه بزرگ شمال آغاز و در سال 1312 خاتمه یافت. یکی از انجینیرهای انگری مسئول نظارت بر کار این شاهراه بود. با وجود تلاش های فراوان، راه همچنان طولانی بود و رویای مسیر کوتاه بر صفحات شمال باقی ماند. در واقع تا سالهای دهه 40 هجری خورشیدی هیچ کار در مورد تونل صورت نگرفت. بالاخره در تابستان 1343 بعد از 6 سال کار با مصرف بالغ حدود 638 میلیون دلار در زمان سلطنت سردار محمد داوود خان به وسیله دولت شوروی آغاز و اکمال شد. بلندترین نقطه سالنگ 3363 متر از سطح بحر ارتفاع داشته و به احتمال قوی از این جهت در نوع خود بی‌نظیر است. این تونل 5 متر ارتفاع و به طول 2.55 کیلومتر در دل سالنگ راه دارد. جدا از جنبه انجینیری، آن تونل سالنگ توانست شمال و جنوب کشور را به هم وصل کند و راه بین ولایات را در حدود 200 کیلومتر کوتاه‌تر بسازد. پلان بر